سلامتی و چه تبعات اقتصادی خواهد داشت؟
از حضورتون که این بحث خیلی مهمیه و من هزارم فکر میکنم از کجای این بحث شروع کنم خدمت شما بگم. شاید بد نباشه این مقاله‌ای که کار شده توسط عده‌ای از پژوهشگران در دهه 90 بوده و تأثیر افزایش قیمت لبنیات رو اومدن روی مصرف لبنیات بررسی کردن. دیدن توی 5 تا 20 تک اول جامعه، یعنی دهک اقتصادی که میگیم 20 تک یعنی نصف اون دهک، تقریبا 25% جامعه بررسی شده و دیدن از حدود 84.5% تا حدود 10% روی مصرف لبنیات در صنایع‌های مختلف افزایش قیمت تأثیر داره. افزایش قیمت لبنیات، یعنی شما گران که بکنید لبنیات رو، از 10 تا 84% بسته به دهکتون، دهک در واقع پایین‌تر، 20 تک اول تا 85% مصرف لبنیاتش ممکنه کم بشه در صنایع‌های افزایش قیمتی، تا دیگه اون 20 تک پنجم که حدود مثلا دهک سوم میشه تا 10% میتونه مصرف لبنیات رو کم بکنه. این نشون میده که تأثیر خیلی جدی داره و کشش پذیری لبنیات در مصرف کننده ها بالاست و تأثیرات زیادی میگیره از قیمت. حالا این چه تأثیری روی سلامت مردم داره؟ خود فکر میکنم همه اطلاع دارن که مصرف لبنیات چه اثری روی سلامتی داره، نیاز بدن هست، بحث کلسیم هست، بحث ریز مغذی ها هست، خود حتی یه وقتایی روی کالری دریافتی بدن تأثیر داره و اثرات گسترده داره و حوزه سلامت هم متأثر از وضعیتیست که مردم در زندگی خودشون دارن. ببینید خیلی مهمه که سیاستمدارای ما این موضوع رو درک بکنن، نه اینکه صرفا بدونن به عنوان یک در واقع نوشته ای نگاشته یه جای خوندن تو سخنرانی هاشون هم بگن. این خیلی مهمه که درک بکنن که شما وقتی سیاست گذارید به نحویست که دسترسی مردم به یک در واقع عنصر مهم توی زندگیش مثلا تغذیهش، مثل مسکنش، مثل در واقع حوزه آموزشش کم میشه، در ریز این میاد توی بیمارستان های شما دیده میشه. بعد شما گلایه نکنیم پس فردا چرا هزینه های درمان من رفته بالا، چرا اتفاقات این شکلی افتاده، آی نمیدونم 8% از جی دی پی باید صرف سلامت بشه، که متاسفانه این موضوع درک نشده که 8%.
آقای دکتر ما یه مشکلی داریم که اصلا به سمت پیشگیری نمیریم، یعنی ما میذاریم حادثه اتفاق بیفته بعد راجع بهش صحبت کنیم.
بله من با شما خیلی همراهم. این مسائل ما قبل پیشگیری، اینا عوامل اجتماعی موثر بر سلامته. ما پیشگیری رو هم الان رئیس جمهور محترم فرض پیشگیری صحبت میکنم و تاکید میکنم، ولی احتمالاً در چارچوب این که آقا مثلا پیشگیری بشه، چه میدونم پیشگیری سطح اولیه بشه، سطح ثانویه بشه، زودتر مراجعه بشه پزشک خانواده، ولی مسائلی مثل این که آقا شما خیلی پیشگیری هم بکنید، وقتی تغذیه مناسب نداشته باشین، وقتی ریز مغذی ها نرسن، اینها ما قبل پیشگیری های حوزه بالینیه ها، ما قبل ماسک زدن و نمیدونم مسواک زدن و اینها. وقتی شما جاده مناسب، خودروی مناسب، وقتی که در واقع آموزش مناسبی وقتی وجود نداشته باشه، اینها ما قبل پیشگیریه، اینها زیربنای سلامت یک جامعه هست. و ما هی نگاه میکنیم، عرض میکردم دوستان میگن این سهم سلامت از جی دی پی برسه به 8%. خب وقتی میپرسید چطور همه چیز رو تو درمان میبینن، یعنی احساس میکنم مثلا باید هزینه های درمان بره بالاتر، بودجه های بیمارستانی بره بالاتر. نه اصلا یه جاهای شما باید اون یارانه‌ای که تو حوزه سلامت میبینید رو بیاید رو اقلامی که تأثیر پایه‌ای دارن رو سلامت مردم هزینه بکنین، صرف بکنین، که اساسا طیف وسیعی از مردم کارشون به بحث بالینی نرسه. همین کمبود مثلا کلسیم تو سنین بالا میتونه پوکی استخوان بده. شما بررسی کنید ببینید هزینه ای که بیمه ها و مردم از جیبشون دارن برای درمان پوکی استخوان میدن چقدر هست. بخشی از این همون هزینه ای که در سنوات ما قبل برای مثلا تغذیه مردم نشده و باید میشده. حالا راهکارهای کلی وجود داره راجع به این موضوع. راهکار اصلی اینه که اساسا اقتصاد به نحوی کار کنه که تاثیر قیمت ها روی سفره مردم انقدر زیاد نباشه. مطالعه بگه مثلا 20 تک یکم تا 86% ممکنه مصرف لبنیاتش بیاد پایین در سناریوهای مختلف افزایش قیمت. خب این خیلی بده. اصل داستان که اینه که خب متاسفانه وضعیت اقتصاد وضعیت مناسبی نیست، چیزی هم نیست که پوشیدنی باشه، مردم دارن میبینن. پوشاندنی نیست که بخوایم بگیم آقا اتفاق حالا چیز خاصی نیست، ان شاء الله مثلا اتفاق خاصی نه. نه واقعا وضعیت مناسبی نیست و این تاثیر جدی روی سفره ما. این اگه حل بشه که بله خیلی خوب است. اگر نشود دولت باید متوجه باشه که یک حداقلی از معیشت رو، از رفاه رو، از تغذیه رو، از مؤلفه‌های اساسی، از مسکن رو برای مردم بتونه فراهم بکنه به هر نحوی که شده. دیگه بالاخره این وضعیتیه که درونش هستیم، مردمان تلاشش رو کردن، اگر هم قصوری متوجه باشه احتمالا متوجه مجریان امور هست.
بله آخه مردم که متولی نیستن، که مردم یه به عنوان مصرف کننده، به عنوان شهروند دولت موظفی که خدماتی رو بهشون ارائه
بده. ولی اون دولتی که سیاست گذاری داره میکنه باید یک حداقلی از معیشت رو به ویژه برای دهک‌های پایین، برای 50 پایین، 20 پایین، برای اینها ببینه، کسانی که درآمدشون کمتره، برای اینها باید واقعا بسته معیشتی و بسته تغذیه مناسب ببینن. حالا انواع مختلف هم میشه مدیریت کرد.
آقای دکتر روی خطمون باقی بمونید. آقای فربود یه سوال از منصرتون دارم. آمار و اطلاعاتی دارید که حالا در اثر این افزایش ها یا خارج شدن برخی از در واقع تولید کنندگان ما از چرخه تولید چقدر مصرف کاهش پیدا کرده؟ چون حالا ما یه بخشی میبینیم که مردم کمتر مصرف میکنه، از اون طرف خب تولید کننده هم ضرر میکنه. آی فربود صدای منو میشنویم؟ خب تلفنشون ظاهرا قطع شده. آی زفری شما پاسخ سوال من رو میدین؟ آی زفری خب دوستان تلفنشون قطع شده، امیدوارم که تلاش کنیم مجددن بیان روی خط ارتباطی ما. آی فربود روی خط هستین؟ صدای منو میشنویم؟
سرکار خانم من هستم، من صدای
زنده
شما رو
باشین. آی فربود صدای بنده رو میشنویم؟ آی زفری صدای من رو میشنویم؟
بله من،
آی
بله
زفری
من
ارادت من میشه خواهش کنم توضیح بفرمید که حالا با تجربه این اتفاقاتی که افتاده، هم افزایش قیمت شیر خام، هم گفتیم که حالا برخی از تولید کنندگانمون هم توی ضرر هستند از چرخه تولید، لاجرم مجبورن خارجن یا تولیدشون رو کاهش بدن، اطلاعات و آمار و ارقامی دارید که ما چند درصد کاهش مصرف لبنیات رو در بین مردم داشتیم؟
بله من ابتدا قدردانی میکنم از این گزارشی رو که کارشناس محترم اقتصاد و بهداشت شما ارائه دادن.
دکتر شیبایی
جان دکتر خیلی ممنونیم. ولی من اضافه کنم یه موضوع بخشی رو به فرمایشات ایشون بعد پاسخ شما سرکار خانم عرض کنم. ببین ما برای در همین راستا برای شیر مدرسه دانش آموزانمون 8,500,000 دانش آموز الان که نیاز به کمتر از 1% شیر تولیدی کشور رو دارن، نمیتونیم شیر تهیه کنیم و شیر در اختیار 8,500,000 دانش آموز قرار بدیم. نزدیک 2-3 ماه از سال تحصیلی گذشته هنوز دانش آموزان خیلی از استانها حتی یک پاکت شیر روی میزشون نرفته، در صورتی که دولت امسال اومده بودجه براش ردیف بودجه تخصیص داده. خب این مشکل چیه؟ یه جایی از کار خیلی داره میلنگه، یه جایی از کار خیلی داره بی‌ثباتی هست که ما داریم سفره کشورهای خارجی رو پر میکنیم، مواد اولیه شیر خشک میریم در اختیار صنایع اونا قرار میدیم، بعد دانش آموز خودمون که آینده نسل آینده کشور ما هست و آینده ساز این مملکت هستن باید آینده پوکی استخوان داشته باشن و همین تبعاتی که آقای دکتر فرمایش کردن. جدا از این من عرض کنم در سال 1389 این مقایسه خیلی میتونه مردم عزیز رو روشن‌تر کنه. وقتی که شیر یارانه‌ای وجود داشت و اون کیسه‌های شیر در مغازه‌ها بودن، اون موقع سرانه مصرف ما رسیده بود به 130 کیلو به طور میانگین و امروز رسیده به کمتر از 45 کیلو. خب این یعنی فاجعه. ما چرا داریم، چطوری این آمار رو داریم ارائه میدیم؟ شاید بعد دوستان بگه شیری که جذب صنایع فراوری کننده لبنیات میشه، نه جذب پودر شیر خشک، شیری که جذب صنایع فراوری لبنیات میشه نشان مصرف کشوره و این یعنی عمده ترین و روشن ترین موضوع اینه که چقدر شیر ورودی کارخونه های فراوری کننده است که داره تبدیل میشه به محصولات لبنی و روی سفره مردم میشینه. وقتی ما میبینیم شیر این نوع کارخونه ها کم شده به طور خیلی خیلی واضحی و رفته به سمت کارخونه های پودر و اونم دارن کشور خارج میشه، خب باید بدونیم که آینده کشور و آینده سلامت مردم رو به خطر انداختن دولت مردانی که این اجازه رو دارن به خروج شیر و خشک میدن و این حتما این بیماری ها وجود خواهد داشت و حتما جایگزین و در مقابل اینا دولت باید چندها برابر هزینه بکنه، تخت بیمارستان و دارو و اون مسائل دیگر رو به وجود بیاره که بتونه جبران این خسارات رو کنه.
بسیار خوب، متشکرم ازتون آقای زفری. آقای دکتر چیوایی روی خط ارتباطیمون باقی بمونید، یه تلفن بشنویم برگردیم.
هشت صبح، گذر از سد و رفتن به عمق، عبور از ظواهر و حواشی اخبار اقتصادی و پرداختن به اصل ماوقع. زیر ذره‌بین بردن مهمترین مسائل اقتصادی روز در مجله تحلیلی هشت صبح، شنبه تا چهارشنبه، هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. مجله تحلیلی هشت صبح، موج FM ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دستن در کاران رادیو اقتصاد و برنامه خوب هست اقتصاد. در رابطه با موضوع برنامه‌تون که بخوام بگم، موادهای لبنی کلا افزایش پیدا کردن. حالا شما از ماست بگید، دوغ بگید، شیر بگید، پنیر بگید، اینا همش افزایش پیدا کردن. یعنی یک کیلو شیر رو الان میگن 38,000 تومان شده. خب اگه واقعا آقای این یک کیلو شیر چطور مثلا دولت داده 29 تومان، حالا الان میدن 38 تومان، یا یه پنیر رو الان دارن میگن چقدر، از 130 تومن رفته 170 تومن. خب یا واقعا کی باید جوابگوی اینا باشه که یه دوغی که الان یه لیتر میگه میگن 120 تومن؟ خب وقتی اینا دیگه واقعا راهکار نداشته باشه، کی با جلوی گرامی ها رو بگیره؟ تشکر از آسان میکنم، خدا حافظ.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای فرهاد اکبری، رئیس هیئت مدیره اتحادیه دامداران ایران هم به جمعمون اضافه شدن. آقای اکبری سلام.
بله بله،
سلام آقای اکبری.
سلام عرض کردم،
حال شما چطور؟
خوب شما باشه.
زنده باشید. توضیح میفرمایید الان قیمت شیر خام به چه صورت هست، به چه قیمتی عرضه میشه در بازار و اساساً چه قیمتی مد نظر دامدارانه؟ چون همیشه صحبت از عرضه شیر خام که میشه، این صحبت بین دامداران و زحمتکشان ما هست که میگن قیمت مقرون به صرفه نیست و حالا قیمت تمام شده باید چیزی بالاتر از این باشه که برای ما هم تولید به صرفه.
هرسم به حضورتون که این قیمتی که الان تو بازار هست کارشناسی نشده. وزارت خونه هم اومد یه قیمت 29500 اعلان کرد که این خودش اعتراض ها رو تشدید کرد. عرضم به حضورتون که قبلا یه کارشناسی کردیم به وزارت خونه دادیم به قیمت 37 تومن که اون هم قیمت واقعی تمام شده شیر نبود، چون واقعا الان علوفه مرتب ساعت میزنه.
مگه توی بازارگاه الان نهاده ها در اختیار دامداران قرار نمیگیره؟
قرار میگیره خانم، ولی الان قیمت اینقدر کشش میدن، اینقدر به قول معروف موانع ایجاد میکنن که برای دامدار تا بره به دستش برسه به قول معروف دامش از بین رفته، شیرش از بین رفته. عرضم به حضور که به موقع به دستش نرسیده. نوشدارو و بعد از مرگ سهراب الان میبینیم که تمام دامدارها نگران و ناراحت این هستن که فردا چی میشه. دامش گرسنه است، دامش گرسنه است، نمیتونه با قول معروف سیر بکنه.
خب الان یعنی چرخه توزیع نهاده در بازارگاه نتونسته به کمک دامداری کشور بیاد؟
توزیع نهاده در بازارگان نه اینکه کمکی به دامدار نمی کنه، بلکه دامدار رو اسیر کرده. ببینید خانم، هر روز یه روش اعلان میشه. الان وقتی که دامدار میخواد بره سهمیه‌اش رو بگیره، دامدار میبینی 5 تن سهمیه داره، 5 تن سهمیه رو از بندر چجوری میتونه تا دامداریش بیاره؟ عرضم به حضورت که علاوه بر این،
بله،
علاوه بر این که از نظر حمل و نقل مشکل داره، اونی هم که با قول معروف در توانشه که بیشتر تهیه بکنه، اونم از نظر مالی مشکل پیدا میکنه. الان تشکلها رو با قول معروف گذاشتن کنار، به تشکلها نمیتونن از بازارگاه خرید بکنن، در صورتی که همون دامدار واگذار کرده خریدشو به تشکل که بتوانن یه مجموعه‌ای بشوند که نهادشون رو از بندر دامداری ها برسونن. متاسفانه قیمت هر روز داره تغییر میکنه، این نیست که ثابت باشه. یونجه الان به 37 تومن رسیده خانم، آیا به کی بری بگه؟
الان دامداری های ما اندازه آقای اکبری دامدار به اندازه ظرفیت خودش توان تولید داره؟
به اندازه ظرفیت خودش بله، چرا نداره؟
یعنی مشکل تولید نداریم اگر این چرخه نهاده با همون سلامت و پویایی و البته با حفظ زمان در اختیار دامدار قرار بگیره. آقای ظفری بله. آقای ظفری روی خط ارتباطیمون هستم، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره اتحادیه لبنی ایران. صحبتی یا سوالی از آقای اکبری دارین؟
من خدمت جناب اکبری ببخشید عرض سلام و ادب و احترام دارم. فقط اینو اضافه کنم که جناب اکبری عزیز اخیراً که استفسار داری، تو یک هفته حدود 1,050,000 تن نهاده در اختیار بخش دامدار قرار گرفته. اگر واقعاً می‌فرمایید نهاده‌ای در اختیار قرار نمیگیره، پس کجا میره این بودجه؟ کجا میره؟ چه اتفاقی براش میفته؟ و اون موضوع تشکل‌ها هم خود شما دامدارها قبلاً اعتراض داشتید که نهاده دست دامدار نمیرسه. خب کجا میرفت که تو بازار آزاد بود؟ و اگر واقعا 1,050,000 تن نهاده ارزش شده توی بازارگاه به دست دامدار نمیرسه، مسئولین قضایی وارد بشن. چرا باید همچی اتفاقی بیفته؟ همچین چیزی امکان نداره، چون مستقیم با کدهای دامداری جناب عالی که استحضار داری، بنده چون بخشی رو خودم دامداری دارم کامل در جریان هستم، با کد یکتاتون با اون شناسه‌ای که دارین ثبت میکنین و اون براتون دارم. و نیازی نیست که شما از بندر 5 تن نهاده رو مستقیم وارد کنین. خود جناب عالی میدونی پشتیبانی ها و جهاد کشاورزی استان ها و شهرستان ها به واسطه اون سیستمی که دارن در اختیار 5 تنی ها قرار میدن، اما دامداری هایی که میرن 2,000 تن 3,000 تن نمیدن بالاتر کمتر نهاده رو وارد میکنن و از بندر میخوان بیارن، بله امکان داره اونا رو حواله براشون صادر کنن، از خود گمرک هم کنن. ولی عزیز بازارگوار، اگر ما بخوایم همه این ناملایمتی ها رو روی مردم تخلیه کنیم، روی 90 میلیون ملت ایران، واقعا توان این برای مردم نیست. مردم امروز وقتی دارن نه به لبنیات میگن، یعنی تعطیلی کارخونجات لبنی. وقتی میگن نه به لبنیات، یعنی آروم آروم تعطیلی دامداری های این کشور. اگر ما امروز فکر میکنیم صادرات شیر خشک داره پشتیبانی از برابخش دامپروریمون، باید بدونیم که دنیای غرب اگر این احساس رو بکنه که دامپروری ما وابسته شده 100% به صادرات شیر خشک و مردم کشور ما با زاغشون عوض شده و اینو مصرف نمیکنن، بلافاصله فضایی رو ایجاد میکنه در کشورهای همسایه که ما نتونیم شیر خشک صادر کنیم. و اون موقع است که دامدار چوب اصلی رو میخوره. اون موقعی که مردم ایران همینطوری که دارن صحبت میکنن و از لبنیات خودشونو دور میکنن، اون موقع است که دو تا صنعت فراوری کننده لبنیات و صنعت دامپروری هر دو زمینگیر خواهند شد و دیگه نمیتونیم رضایت مردم رو برگردونیم. پس ما الان باید هممون فکر سفره مردم قبل از این که فکر هر کاری دیگه باشیم، چون دولت هم اگر شاید در مقاطعی که میفرمایی خیلی یکسان و منظم نیومده، خب مشکلات ارزی هم تو کشور بوده، طبیعتا ما همه در جریان هستیم، اما اینو بدونیم که امروز داره نهاده به نحوه زیادی در اختیار دامدار قرار میگیره. همین امروز شما شیر خامو برگردونین به قیمت مصوبی که مطمئن باش کارشناسی روش صورت گرفته. این قیمت پیشنهاد معاونت امور دام بوده که متولی بخش دام کشوره و بعد به توسط ستاد تنظیم بازار، البته دستگاه های دیگه هم مرتبطن، حدود 16 تا دستگاه پای اون ستاد نشسته و اونا تصمیم میگیرن، انقدر بی اطلاع از قیمت بازار و شرایط تولید شیر خام نیستن. حتما بدان که بحثای کارشناسی خیلی شده منجر به این قیمت شد.
ممنون آقای ظفری. آقای اکبری توضیحتونو بشنوید.
ظفری جان، من هم خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم و خسته نباشید میگم. ببینید من از منظر دامدار دارم صحبت میکنم، چون خودم دامدار هستم. این نیست که فکر بکنیم که توی کشور الان نهاده اومده و کسی نمیتونه استفاده بکنه. یا نیاز نداره که استفاده بکنه. اینجوری نیستش. اگر واقعا توی جامعه نیاز نباشه این همه سر صدای مردم در نمیاد. شما یه مراجعه بکنید به جاهایی که دامدار داره خرید میکنه، از جمله تشکلها، تعاونی‌ها، ببینید چی میکشه. از نظر تأمین مالی مشکل داره، از نظر با قولی معروف وارد شدن به بازارگاه یه مشکل داره، نمیتونه به موقع خرید بکنه. به موقع خرید کردن مهمترین مسئله است. توی کشور بله هست، تو بندر هست، اما هنوز دامدار نتونسته بخره. دامدار تو دامداریش تو نهاده نیست. شما فرمایش میکنید و راحت مطلب رو میگید، ولی عملی نمیشه انجام داد. شما نگران این هستید که شیر اگر بره شیر خوش بشه صادر بشه، ما وابسته میشیم به کشوری که شیر رو داریم صادر میکنیم. برعکسش هم هست. چرا از اون ور نمیبینید کسی که شیر ما رو به شیر خوش تبدیل میکنه و یه کشور بیگانه میخره، اونم به ما وابسته شده. این نیستش که وابستگی یه طرفه باشه.
خب آقای اکبری، ما باید بازار داخل رو غنی کنیم. این که ما 25 هزار تن داشتیم سال 97-98، الان تو 7 ماهه اول 140 هزار تن. خب یه بخش عمده از شیر خام ما میره برای این تولید دیگه.
بله، ببینید خانم، الان اگر شیر کم شده به خاطر بیماری بود.
یعنی این تب برفکی اینقدر تأثیر گذاشت در تولید شیر؟
تب برفکی اصلا هر دامداری رو بگیره نابود میکنه، چه از نظر گوش چه از نظر شیر. واقعا یعنی تا دو سال نمیتونه طرف دوباره اون پیک شیر رو بگیره.
جناب اکبری جان، خود جناب علی استعزاز دارید
که خیلی کم. اجازه بدید چون زمانمون کوتاهه، ظفری بفرمایید.
جناب اکبری عزیز، عدد تب برفکی خیلی کمه، خیلی تأثیر زیادی نداشت و او در یک مقطعی بود. الان که خدا رو شکر خیلی برطرف شده این موضوع، ولی ما مشکل اصلیمون اینه که به فکر کشور خودمون باشیم یا نباشیم. اصلا این مبنای تصمیم ماست، این مبنای صحبت ماست. اگه ما قرار احساس کنیم چون نیاز اون کشور الان به ما هست و ما هم بریم شیر خشکمون رو صادر کنیم، همونطور که سرکار خانم گفتن 150 هزار تن و بعد تا آخر سال رسونیم به 300 هزار تون، عملا داریم سفره مردم رو. خب ما نهادهی که انتظار داریم دولت بیاره، این نهاده داره با عرض 28500 تومان در اختیار دامدار قرار میگیره. انتظار دولت، انتظار 90 میلیون مصرف کننده این کشور اینه که این عرض سفره مردم ایران بشینه، نه در سفره کشورهای همسایه. مشکل اینجا
آقای زفری جان ببخشید من تو صحبتتون وارد میشم. یعنی شما میفرمایید چون 28500 تومان ارز مصرف میشه برای شیر، شیر رو دامدار بده به کارخونه چی؟ کارخونه دار لبنیات تولید کنه بده مردم. آیا این دامدار نباید قیمت تمام شده شیرش محاسبه بشه؟
خب آقای اکبری،
لبنیات رو محاسبه نمی کنید.
اتفاق و قیمت محاسبه شده و 29500 تومان قیمتی بوده، آنالیزی بوده که خود معاونت امور دامتون و تشکل‌های مربوطه تو بخش دامپروری حضور داشتن، نتیجتاً رسیدن به این قیمت. این
آقای زفری، با عرض معذرت و پوزش، اینجا به شنوندگان عزیزمون قول میدیم که این برنامه رو ادامه بدیم، ولی متاسفانه ما بیشتر از زمانمون هم از پخش زمان گرفتیم. متشکرم از هر دو بزرگوار، از آقای دکتر چیبایی عذرخواهی میکنم که نشد صحبت‌های پایانیشون رو بشنویم و ممنونم. دیگه صحبت و گفتگو به اندازه کافی واضح بود، ادامهش میدیم برنامه‌های آتی. خداحافظ.
شب شب یلداست، امشب چه زیباست، کنار هم ما جمع شدیم، زندگی اینجاست.
شب یلدا فرصتی است برای نگاه به گذشته و امید به آینده، برای کنار هم بودن و تقسیم لحظه‌های کوچک و بزرگ زندگی.
یلدا با یک نگاه گرم شروع میشه، نگاهی که از خودش نور داره و تاریکی رو دست خالی برمیگردونه.
یه فال حافظ با نیت عشق برای تک تک شما که بهترینید، الهی امشب شادی بشینه، تو قلب مهربونتون عزیزترینید.
یک شنبه 30 آذر رادیو اقتصاد با برنامه پیشکش زمستان از ساعت 21 میزبان شما خواهد بود تا با موسیقی، شعر و گفتگوهای صمیمانه لحظه های یلدا را پر از نور و حس و حال کنیم و از تاریکی شب به روشنایی دلها نزدیک شویم. پیشکش زمستان. زمستان
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، شنیدن صدای شفاف و با کیفیت حق شماست.
برای اینکه صدای اقتصاد ایران با کیفیتی بهتر به گوش شما برسه، به کمک و همراهی شما نیاز داریم.
داریم به بررسی جایگاه حقوقی آب.
خیلی متشکرم. سوالی داری؟ حتما. پرسشی که من از آقای
کشوری مطرح کردم، خیلی دوست دارم شما هم نظرتون در این باره بفرمایید.
الان به نظرم اینجا اوردا
چیز جالب بگم، انقدر فکر کنم موضوع داغه که یادت رفت سلام علیک بکنی.
آره ما سلام علیکم.
اگر هنگام شنیدن برنامه‌های رادیو اقتصاد روی موج اف ام حوالی ردیف 98 مگاهرتز با هر گونه اختلال یا افت کیفیت در دریافت سیگنال روبرو شدید، کافی مکان شهر و روستا و یا منطقه‌ای که در اون هستید رو از طریق سامانه پیامکی 30367 یا شماره تلفن 22652525 به ما اطلاع بدین.
با مشارکت شما رادیو اقتصاد قوی‌تر و شفاف‌تر شنیده میشه
و البته به 3 نفر از شنوندگان شرکت کننده در این طرح به قید قرعه جوایز ویژه اهدا خواهد شد.
هر روز همراه با رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت،
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، با شما ردیفتریم.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار، پیشرو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
بالم دست کامان، راهکار خشکی پوست در ایام سرد پاییز و زمستان. بالم دست کامان با غلظت بالاتر از کرم و خاصیت رطوبت رسانی بالا، مناسب دستهای شما در سرما. بالم دست کامان با افتخار ساخت ایران. یلدای شما پیشاپیش مبارک.
کارخانجات تولیدی مهر است، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهر اصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهر اصل، متخصص تهویه و تبرید.
جنرال فیت، تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی، دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
ای بابا، بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن.
تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاشکار گرم و ماندگار.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی